قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی. در برنامه امروز ادامه توضیح لغت تقوا از آیه 56 سوره مدثر رو خدمتتون عرض می‌کنم. عنایت دارید که در طی چند برنامه گذشته پیرامون دو لغت محوری این آیه شریفه، یکی لغت ذکر و دیگری تقوا بود که از یک سوی این دو لغت رو توضیح دادیم و از سوی دیگر این مسئله مهم در این آیه شریفه که رابطه بین صدر و ذیل این آیه رو به محضرتون عرض کردیم. این بود که پروردگار در آیه 54 این سوره فرمود کلا انه تذکره، قرآن پند و تذکر الهیه و هر کس که بخواهد از این یادآوری و پند الهی میتواند بهره ببرد، فمن شاء ذکره. ولی اینکه چگونه میتواند هر کس از قرآن بهره ببرد، این در آیه 56 بیان شد که فرمود و ما یذکرون الا ان یشاء الله، از قرآن پند نمیگیرد و بهره نمیبرد مگر اون کسی رو که خداوند بخواد، اما مشیت الهی مشیتی جزافی و گتره نیست، بلکه مبنای مشیت الهی این است که هو اهل التقوا و اهل المغفره. مشیت الهی در بهره‌گیری اینها از قرآن بر این مبناست که او سزاوار بر تقوا و سزاوار بر مغفرت. این که چگونه این سزاوار بر تقوا بودن توضیح مشیت را می‌دهد، در برنامه‌های قبل توضیح دادم و در این برنامه هم ادامه اون رو به محضرتون عرض می‌کنم.
هو أهل التقوى.
گفتیم لغت تقوا در این آیه هم میتواند وصف برای پروردگار قرار بگیره و هم وصف برای عبد. اما در هر صورت معنای اصلی تقوا از ماده وقایقی وقایتن به معنای حفظ کردنه، و چون حفظ کردن درش حفظ کردن از خطر و یک ضرر و مصیبتی است که بر اون شخص میخواد وارد بشه، لذا تقوا میشود حفظ کردن خود از ضرر، و متقی اون کسی است که خود رو با وقایه از یک خطر و ضرری که متوجه اوست حفظ میکنه. و لذا گفتیم وقایه در لغت عرب به معنای سپر یا اون مانعی است که محافظ شخص میشه. وقتی که این لغت در فرهنگ دینی وارد میشه، تقوا میشود حفظ کردن خود از معصیت پروردگار و اون ضررهایی که بر قلب و روح و دل شخص وارد میشه و او رو از زمره بندگان مؤمن خارج میکنه. به این ترتیب تقوا در فرهنگ دینی یعنی حفظ کردن خود از عصیان الهی و معصیت پروردگار. اما در یک معنای دقیق تر گفتیم چون کسی میتواند عصیان نکند که دائما متوجه مولای خود و اوامر مولای خودش باشه. پس به این ترتیب متقی کسی است که خود رو دائما در محضر مولای خود میبینه، و به عبارت دیگر متقی مؤدب به ادب الهی و حریم نگهدار حریم مولای خودش هستش. روی این مبنا اگر ما تقوا رو وصف برای بنده بگیریم، همون معنایی می شود که امام صادق علیه السلام به نقل از جناب شیخ صدوق علیه الرحمه درباره معنای این آیه فرمودند که وقتی از ایشون سوال شد که هو اهل التقوا به چه معناست، فرمودند که قال الله عز وجل انا اهل ان اتقا، یعنی پروردگار در اینجا می فرماید که من سزاوارم، اهل به معنای سزاوار، من سزاوار برانم که حریمم حفظ بشه، بندگانم نسبت به من تقوا داشته باشن. به این ترتیب ذیل آیه دلیل میشه برای صدر آیه، یعنی چرا همه کس اجازه ندارد از قرآن بهره ببرد و هر کس میتواند به این شرط بهره ببرد که خداوند بخواد و مشیت الهی تعلق میگیرد که چه کسانی از قرآن بهره ببرند؟ اون کسانی که حریم ربوبی و حریم پروردگار رو حفظ بکنن. این در صورتی است که تقوا وصف برای عبد بشه، یعنی عبدی که متقی است از قرآن بهره میبرد و خداوند سزاوارترین افراد است و سزاوارترین کس است که حریم او حفظ بشود، اتقا. اما اگر ما گفتیم تقوا رو وصف برای پروردگار بگیریم، به این ترتیب هو اهل التقوا یعنی پروردگار سزاوارترین است برای تقوا، یعنی خداوند متقابلا بنده ای را که حریم او رو حفظ بکنه، او هم او رو از زشتی ها حفظ میکنه. ولایت پروردگار اختصاص پیدا میکند به بندگان مؤمن، و الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی مؤمنین است، یخرجهم من الظلمات الى النور، اینها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می آورد و هدایت می کند. به این ترتیب تقوا وصف پروردگار قرار می گیرد و نازل منزله این آیه شریفه می شود که اذکرونی اذکرکم، دائما به یاد من باشید تا من هم دائما شما را تحت عنایت و ولایت خودم قرار بدم و به یاد شما باشم.
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا إِنَّ
البته در هر دو صورت، یعنی چه تقوا وصف برای عبد باشه یا وصف برای رب باشه، هر دو این معنای تقوا درشون هست. به عبارت دیگر ما بگیم در لغت تقوا معنای مطلق حفظ حریم و حدود لحاظ شده. خواه این حفظ حریم برگرده به حفظ حریم پروردگار که در تقوای عبد به کار میره، یا برگرده به حفظ حریم عبد و حفظ بنده مؤمن از اغوای شیطان و گمراهی که به تقوای پروردگار برمیگرده. درست مثل لغت شکر که میتواند شکر هم به بنده برگرده، یعنی عبد شاکر نعمتهای پروردگار باشه، به این معنا که آنچه خداوند به او عنایت کرده حقش رو به جای بیاره و درست به کار ببره، و هم میتواند شکر وصف پروردگار باشه، یعنی خداوند شاکر بندگانش باشد، یعنی در برابر اعمال اونها جزای مناسب و ثواب مناسب اون عمل رو بهشون عنایت کنه، کما اینکه فرمود ان سعیکم مشکورا. شاهد بر این معنای تقوا که عرض کردم رو ما میتونیم در آیه 42 سوره صاد ببینیم. در این آیه با توضیحاتی که از آیات قبل باید بدیم به خوبی این معنای تقوا معلوم میشه. در این آیات شیطان بعد از رانده شدن از درگاه پروردگار قسم به مقام عزت پروردگار میخوره که بار پروردگارا به عزتت قسم که من همه انسانها رو گمراه میکنم و به کسی اجازه نمیدم که در مسیر بندگی تو قدم برداره. پروردگار هم در جواب می فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ای شیطان، بدون که قطعا تو بر بندگان خالص من تسلطی نداری. تنها اون دسته ای از گمراهان که پیروی تو رو بکنن تو بر اونها تسلط داری. این معنا رو صریح تر در آیه 196 سوره اعراف خداوند خطاب به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرماید. در اونجا خداوند به پیغمبر می فرماید ای پیامبر به مشرکین بگو که ان ولی الله الذی نزل الکتاب. بگو قطعا سرپرستی و کسی که همه امور من در دست اوست و اوست که مرا در امور زندگی ولایت و سرپرستی میکنه فقط و فقط پروردگاره، همون کسی که قرآن رو بر من نازل کرد و هوی تولی الصالحین، و این سنت پروردگاره که خداوند صالحین و انسانهای وارسته خودش رو سرپرستی بکنه. و در یک کلام هر کس به هر مقدار تقوا در زندگی داشته باشه، هر مقدار حریم ادب بندگی رو حفظ بکنه، خداوند هم ولایت و سرپرستی او رو خودش به عهده میگیره. او در ارتباط با پروردگار مانند فرزند محبوب پدر میشه که پدر دائما مراقبت او رو به عهده خودش میگیره، مراقبت او رو دائما لازمه و وظیفه خودش میدونه و لحظه از او چشم بر نمیداره تا مبادا دچار حادثه و خطری بشه. چنین انسانی هم دائما تحت ولایت خاص پروردگار از خطرات شیاطین جنی و انسی محفوظه. امام صادق علیه السلام بنابر نقلی که در جلد 70 کتاب شریف بهارالانوار نقل میکند میفرمایند من اعتصم بالله به تقوا اعصمه الله. هر کس با تقوای الهی به خداوند پناه برد، خداوند هم او رو حفظ میکنه. و سپس می‌فرمایند و کسی رو که خداوند حافظ او باشه برای او مهم نیست که حتی آسمان بر زمین سقوط بکنه. اگر همه اهل زمین گرفتار بلای آسمانی بشند، خداوند او رو به واسطه تقوایی که داره در حرز و امنیت و حفظ خودش نگه می‌داره. و سپس امام استشهاد به آیه 51 سوره دخان می‌کنند که می‌فرمایند ان المتقین فی مقام امین. قطعا متقین در مقام و جایگاه امنی قرار داره. به این ترتیب دو معنای تقوا رو به خدمت عزیزان عرض کردم. تقوا در صورتی که وصف عبد باشه می شود خداوند سزاوار ترین است که اهل ان یتقا من، یعنی سزاوار ترین است که حریم او حفظ بشود و عصیان او نشود. در این صورت یتقا من یعنی حفظ حریم او این وصف بنده است و بنده باید حفظ حریم پروردگار رو بکنه. و اگر تقوا وصف پروردگار باشه، یعنی خداوند سزاوارترین افراد و موجودات است که جوان مردانه و کریمانه بندگانی رو که حفظ حریم او رو میکنند، او هم متقابلا حریم اونها رو حفظ میکنه و اونها رو تحت ولایت و سرپرستی خاص خودش قرار میده و اجازه نمیده که کمترین گزندی از سوی شیاطین جنی و انسی به اونها وارد بشه.
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما
به این ترتیب ترجمه آیه 56 سوره مدثر با عنایت به سیاق آیات قبل، یعنی آیات 54 به بعد اینطور میشه که فرمود کلا انه تذکره. نه، هرگز اینطور نیست که قرآن کلام بشر و سحر باشه، بلکه این کتاب الهی تذکر و یاد آوری پروردگاره. فمن شاء ذکره، پس هر کس بخواد از قرآن پند بگیره، ولی بهره بردن از قرآن و دستیابی به مراتب قرآن تحت قانون و نظامیه. این قانون اینطوره که هر کس به میزان تقوا و طهارت و پاکیزگی روحی که داره این از قرآن میتونه بهره ببره. لذا میفرماید و ما یذکرون الا ان یشاء الله، ولی هیچ کس از قرآن بهره نمیبره و پند نمیگیره مگر اون کسی رو که خداوند بخواد و خداوند اجازه بده. و این مشیت الهی خاصی بی دلیل و بی مبنا نیست. هر کس رو که بخواد اجازه بده و هر کس رو که نخواد اجازه نده، بلکه نظاممندی این سنت الهی این گونه است که در ذیل آیه می فرماید هو اهل التقوا و اهل المغفره، چون سزاوارترین فرد به حفظ حریم ربوبی و به بیان امام صادق علیه السلام هو اهل ان یتقا من، اوست که سزاوارترین است که از حریم او پرهیز بشه و حفظ حریم الهی در درجه اول پرهیز از محرمات و انجام واجبات و در درجات بعد هم حفظ حریم عدد بندگی بنا به مرتبه خودش هست تا به اون جایی که شخص دائما خودشو در محضر پروردگار ببینه. بنابراین هو اهل التقوا، یعنی او سزاوارترین است که حریم او حفظ بشه، و هر کس حریم او رو حفظ بکنه طبعا از قرآن میتواند بهره ببرد و مشیت الهی تعلق گرفته است که او از قرآن بهره مند بشه. و اهل المغفره، توضیح لغت مغفرت رو اجازه بدید که در برنامه بعد خدمتتون عرض کنم. از حضور یکایک شما خداحافظی می کنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.